بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گیلانی مبارز قد بحث علم اجمالی روز سه‌شنبه 14 آذر ماه 1391 مطابق با 19 محرم الحرام 1434
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله
صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. همینطوری که به استحضارتون رسوندم روز گذشته، مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه اشکالی را میکنه مرحوم آخون با تصور اینکه مرحوم آخون میخواد اینجوری بگد که چطور میشه در اطراف علم اجمالی ترخیصی داده بشه فی بعض الاطراف و فی جمیع الاطراف. خواسته مرحوم آخون بگه از باب این که چون علم در باب علم اجمالی فعلیت تامه نداره، انکشاف تام نیست، چون فعلیت نداره به اعتبار این که متعلقش مردد است و اجمال دارد، چون فعلیت تامه نداره از این جهت هست که اجازه دادن به این که مثلا یک طرفش رو مخالفت بکنه. فرمانده مرحوم آیت الله خویی رو این اساس این فرمایشی کرده که فعلیت و علم اجمالی موقوف بر این است که علم باید تعلق بگیره، بنابراین که در اینجا علم تام نیست و رو این اساس آمده مرحوم آخوی حرف زده. اخ ایشون اشکال کرده مرحوم آیت الله خویی، اشکالش رو فاشکل علی، ایشون اشکال کرده که برای علم هیچ مدخلیتی در فعلیت حکم ندارد. مرحوم آیت الله خویی میفرماید در جواب آخون که میفرماید علم هیچ گونه مدخلیتی در فعلیت حکم نداره اصلا و ابدا. پس چیه؟ فرموده بلکه اونی که دخالت داره در تنجز حکم و شرط برای اون هست، این مسئله علم مدخول دخول در اینه، یعنی اگر بخواد اون حکم منجز بشود علم میخواد، اما در فعلیت نه، احتیاج به این نداره. در فعلیتش فرموده فعلیت در زمانی محقق میشه حکم، همه قضی موضوعش محقق بشه، هر جا خود موضوع که آمد قهرن فعلیت حکم هم محقق میشه. پس این در کجا دخالت داره؟ در تنجز حکمه. اگر بخواد حکم منجز بشه باید علم برای طرف حاضر. بعد ایشون مثال هم زدن فرمودن مثل مسئله قضیه حجه که در حج میبینیم این خیلی ظهور داره و تبرور داره. در مسئله حج میفرماید همینقدر که استطاعت حاصل شد قهرن با حصول استطاعت در حج برای شخص حکم فعلی میشه، یعنی من که مستطیع شدم حکم حج ولله علی الناس حج البیت برای من فعلیت پیدا میکنه. اما خب الان این فعلی شد اما منجزم شد؟ نه، تنجزش که بعد از علم من به استطاعته، یعنی وقتی من علم پیدا کردم که مستطیع هستم حالا اون حکم فعلی هم منجز میشه. پس معلوم میشه منجزیت شرطش علمه نه فعلیت این باشه. وقت بعد از اینکه ایشون این بیان و جواب رو به ایشون میکنن، بعد در صدد برمیان که این تنافی تضاد رو که از آخون بیان کرده رفعش کنه. در صدد بیان رفع این که احکام مزاده چطوری میشه که احکام با هم تضاد داشته باشن، میگه این تنافیشون در مسئله خود حکم نیست. تنافی اگر هر یکی در مرحله خود واقع انشاء، یعنی مصلحت و مفسده ای که مولا میخواد روش حکم بکنه، اونجا تضاد است. یکی هم در مقام عبد که میخواد امتثال بکنه، در امتثال عبد همین تضاد وجود داره. فرمودن در این دو مرحله هست که این دو تا تضاد داره، تنافی داره. یعنی نمیشه فعل واقع مولا هم این را مفسده دار ببینه نحیش کنه، هم مصلحت اجازه ترخیص بده. این دو تا لا یمکن جمع هما در چیز اراده مولا، این لا تا به هم تنافی داره. کما ان العبد در مقام امتثال نمیتونه هر دو نظریه را تأمین کنه، هم اراده فعلیت شده باشه هم اراده ترک، این دوتا با هم جمع نمیشه. توجه فرمودید علت تنافیشون به تضادن برای این دو جهته، یکی فی المبدا و یکی فی مقام امتثال. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از فرمایشات آخوند تا آخر این بیان داره. اشکالی که ما به مرحوم آقای آیت الله خویی داری رحمت الله علیه، یه اشکال اولمون همونی که اشاره فی الجمله کردم دیروز، بازم امروز اشاره میکنم، مسئله اینجا در این که فعلیت و علم فعلیت نمیسازه، فرمودن چون احتمال تضاد هست مثل قطع در تضاد، همچنین که قطع حکم تضاد نمیشد و محاله، احتمال حکم تضاد و مزادم همطوره گفتیم در فرمایش آخون، ما از عنوان تضاد و ضد در اینجا نمیبینیم، چیزی رو مرحوم آخون ندارد که بین این دوتا تضاد باشه، یعنی بین معلوم بل اجمال و بین ترخیص فی احد الاطراف یا فی جمعی تضاد بیانی نداره، چون تضاد همیشه نظر مبارکتون هست، تضاد همیشه بین الوجودینه، بین دو وجود رو تعبیر به ضدیت میکنن، مثل کس سواد و البیاض، سواد و بیاض نسبتشون تضاد دی، اینو میگن تضاد، در حالی که آخون در اینجا اسمی از تناقض نمیبره، اسم تضاد برای آخون در اینجا اسم از تناقض میبره. تناقض امرش دائرون بین الوجود و العدمه، یعنی نمیتونه هم وجود بده و هم او رو عدمش بده، این امکان نداره، این مزاده بینیشونه. بنابراین این دوتا جهتش متفاوته، تعبیر میگیم شاید نظر مبارک مرحوم آیت الله خویی از این تعبیر تضاد یا یه جایی تو ذهن مبارکش بوده از تعبیراتی که مرحوم آخون داشته در همین کفایه، جای دیگه مثلا این تعبیر از این وجود بزرگوار دیده بوده تو ذهن شریفش بوده آورده اینجا، یا ممکنه در اونی که در تعلیقه داره آخون، در تعلیقه مرحوم آخون بر کتاب شیخ انصاری، اونجا بله ایشون درسته تعبیر به تضاد کردن، اونجا در جا راجع به همین علم اجمالی تعبیر به تضاد فرمودن، منتها ایشون عدل عنه فی الکفایه، ولی در کفایه از اون تعبیر اونجا برگشتند و تعبیر به تناقض کردند. حالا شاید مرحوم آیت الله خویی رو همون فرمایشی که ایشون در اونجا در تعلیق کرده از این جهت ایشون اشکار کرده باشن، اگر اون باشه حالا مسئله نیست، الان کلا خاصه بگیم که مرحوم آخون عنوان تضاد اینجا بیانی نداره در رابطه با این
اصطلاح مزاد و تناقض، اینو که بحثی نیست که بین خود ما هم گاهی میگیم زدن،
خیلی خوب، حالا
مشکل
حل کنم، نه مشکل نمیخواستم بگم، نسبت فقط اصلا چیزی نمیخواستم حل کنم، نمیخوام مشکل حل کنم، اشکال من فقط همین تعبیر بوده که ایشون تعبیر به تضاد فرمودن، گفتم اینه، من مشکل سر حل رفتن مشکل نرفتیم، راست میگه مالا بنای برای اشکال هم میخوام بعد ادعای بدم، خواستم بگم این نسبتی که ایشون داده شاید ایشون همون فرمایشی که در تعلیق دیدن اینو آوردن اینجا بیان کردن، از این جهت حالا به قول ایشون توجیهش کنیم برای حفظ مقام آقای آخون که لعله، حالا هر دو جای هم دیگه به کار برد، چشم تناقض هم بگیم کره، وای چشم بپوشید خیلی زیاد دقیق نشید توی این مسئله، چشم افعاد من خواستم اجمالا بگم که من با آخون اینجا تعبیر به تضاد نداره، حالا این اشکال نمیخوام حلش کنم، این مسئله اصلی این قضیه، اما اشکالی که میخوام بریم بس سر دومیه، دومین اشکالی که ما به برمون آقای آفت الله خویی داریم داریم به این جهتی که ایشون به نسبت داده به مرحوم آخون، که مرحوم آخون میگه اینجا چرا در اطراف علم اجمالی میشه ترخیص داده بشه، برای چی؟ میگه چون که حکم اینجا فعلیت نداره. چرا فعلیت نداره؟ از راهی که متعلقش اجمال و تردد داره، از این جهت فعلیت نداره. این کلام آقا امامت الافوی با صریح کلام آخون در باب اشتغال نمی سازه. در باب اشتغال آدرسش من یادداشت کردم، میخواید شما اینم شب برید ببینید کفایه رو در جلد دوم کفایه، البته این کفایه منده محشب مرموی طلاب مشکینی، در جلد دوم کفایه صفحه 214 و 215 در باب اشتغال، اونجا آقایون مراجعه بفرماین، ایشون ملاک فعلیت حکم و عدم فعلیت را در اطراف علم اجمالی می فرماد لیس من جهت الاجمال و تردید. شما یه فعلیت داشتن و نداشتن از این ناحیه نیست که چون علم اجمالی اجمال داره در متعلق تردید داره. پس چیه؟ تا اینکه حتی یسیر و وجه هن ایشون میگه این نیست که خود این وجه بشه برای اینکه پس این حکم فعلی نیست. پس چیه؟ بلکه از این جهته، بلکه جعل وجه عدم فعلیت هو عدم کونه مورد للابتلا او کونه للاستلا. ایشون اونجا اینجوری بیان میکنه، میگه فعلیت در طرف علم اجمالی که میگن حکم فعلیت نداره، نه به لحاظه که چون مجمله تون علم نداره نسبت به واقع، نه از اون ناحیه نیست، بلکه علیت این که فعلیت پیدا نمی‌کنه گاهی از باب این که خروج از مورد ابتلا، گاهی به خاطر که اضطرار پیش میاد قهرن، اینا نتیجه میشه که حکم فعلیت پیدا نکنه. اونجا ایشون تصریح میکنه این مطلب و بعدم میگه در قلت افراد و کثرت افراد تأثیری در این موضوع هم نداره، لا تأثیرشون، میگه بلا تأثیر لقلت الاطراف و کسرتها فی فعلیت الحکم. ایشون میگه از این که حالا اطراف علم اجمالی زیاد باشد و یا زیاد نباشد تأثیری در مسئله نداره، لولا اونی که ما اشاره کردیم که یعنی هم مورد ابتلا بودن یا اضطراب. ایشون میفهمد این هم دخالتی نداره. خب پس بنابراین اگر اینجور باشین اشکالی هم که آیت الله خویی فرمودن رحمت به ایشون که بله از باب این که اینجا چرا حکم فعلیت ندارد، از باب ایشون علم به حکم ندارد، ایشون اشکال کرد که ایشون بگید چرا این فرمایش کرده. به نظر میرسد که این هم به نظر خیلی تمام نیست، بس به نظر میرسد مشکل داره اینجوریه.
به نظر خود کفایه دارن تو همین بحث علم اجمالی چون تخریب میکنه به این که حکم واقعی فعلیت نداره، عبارتش اینه
خب بس هم بر تعلیقه داره میگه ولی در کفایه نیست. خب بس کاش که ما تذکر میداد، ما حرفی نداریم، ما که خود ما اشاره کردیم، اگر تعلیقه میگید بله در تعلیقه من که اشاره کردم من. نه حالا اونی که حالا تعلیقه بر کفایه باشه من ایرادی ندارم، خب بگم در کفایه این مطلب نیست که ایشون اشکال کردن.
یکی که اولا من با اون تو بحث اشتغال قاعده به علمیت شده، اینجا قاعده اقتضا شده.
خب حالا خب شما باز منافات رو بدترش کردید. آخه اگه بشه باز یعنی کنه ایشون خب میخوام بگم اون اشکال دیگریه، اجازه بدید حالی قاطی نشه با هم. یه اشکال از جهته که اینجا اقتدار گفت اون من حالا کار ندارم، فعلا این قسمتش در این که دو جا دو جور حرف زده قبوله، میخوام اینو شما عرض کنم. علا کل حال این قسمتی که ایشون نسبت داده که عدم فعلیت در کفایه باز آقایی کنید تعلیقه بگه، ما ایرادی ندارم به ایشون، میخوام بگم ما فقط تذکر ما از بابی که مرحوم کف صاحب خوش میگه فما فل کفایه، عنایت بفرمایید کلام و خورو میگه فما فل کفایه، خب از کفایه نیست. نه حالا پاورقیش علا کلا میخوام بگم ایشون اون تعبیر کفایه میگه ما اون تعلیقه و باید بگه فما فل تعلیقتون کفایه. حالا پس شما اصل اشکال موردی دارید.
حکم ظاهری ما فعلی نیست، ولی حکم واقعی ما فعلی نیست.
نه دیگه ما بخواهم نه نه فعلیت حکم از این جهت که حالا در اطراف علم اجمالی آیا این حکم واقعی در حق من فعلیت داره یا نداره، این سوال اینه. اشکال رو همینه، اگر حکم واقعی فعلیت داشته باشه ترخیص منو نداره، اگر فعلیت نداشته باشه ترخیص شده. اصلا این نکته رو اشاره کنیم،
من خود اینجا بخواهم یه جوری جمع بکنه بین این که ما اینجا بخواهم در واقع به عقل عملی تمسک بکنیم،
میدونم. حالا من میخوام شما الان در مقام چی اشکال شما در چه جنبه، میخوام در نسبت من که نیست، اینه که از کردم خدمت جواب دادم. اشکالی در اصل مطلب الان به اجازه بدید من عرض بکنم، ببینم ما نظر خود ما چیه، بعد شما ببینم شاید اشکال شما به بنده باشه چون نه به آخوند. حالا اجازه بدید من بیان کنم که حق مسئله چیه. پس اصل مسئله نسبت رو من خواستم تذکر بدم که فلکفایه نیست چش در تعلیقه باشه. حالا تعلیقه که باید اون فرق
اینجا هم تازه خود به همین جا هم در تعلیقه خود کفایه مرموم آخوند تصریح می کند که این فعلیتش به خاطر ورود اصفهرده.
خیلی خوب بگه که بهتر آگه بگه، من حالا اینه تعبیر نمی
آخوند تو بطن کفایه هم داره اون رفت به این
آیا همین نگه
نه دیگه نه دیگه
اون نم در مورزه ما با نم نداریم، ما قبلش داریم بگیم
حالا الکلال مطلبی که میخوام بگم اصل قضیه بنده فقط حقیر از نظر اصل اشکال کفایه است، چیز دیگه من نظری ندارم. حالا در این جهت نمیخوام دفاع از حریم و آقای صاحب کفایه هم بکنم، میخواستم بگم این نسبت از این جهت در کفایه نیست. خیلی خوب، حالا اینش مشکلیه چون بقول این اشکالات قشریه است، خیلی مغز و لبی نداره. بریم سر اصل مسئله. چش، حالا بریم سر اصل مسئله، ببینیم آقا اذیت نشن. ول اولا ان یقال، ما گفتیم که بهترین راه این که گفته میشه در جهت این که چطور میشه در اطراف علم اجمالی اصل بشه جاری بشه، ها چطور میشه که در اطراف علم اجمالی بخوان ترخیص بدن حالا ولو احد الاطراف رو، در این جهت ایشون تصریح کرده مرحوم آخوندم میفهمد همین که الان آجا هم اشاره کردن از باب محفوظیت حکم واقعی هست من جهت واسطه علم به او. گفتن دو جنبه است که انه این حکم من جهت تعلق علم به حکم واقعی محفوظه و من جهت تعلق شک به حکم ظاهری بار میشه. این همین که فرمایش ایشون هم اشاره کردن، این که انهو میخوان فارق بین این دو جهت رو در جهت حکم واقعی و حکم ظاهری ما رو آخوند ها بیان هم فرمو آخوند رو توجیه میدیم که مرمو آخوند میخواد بیاد چیکار کنه، میخواد اینجوری بگه، میگه فرق بین حکم واقعی که در اینجا فعلیت داشته باشه و حکم ظاهری که میخواد ترخیص بده، فارقش اینه چون نسبت به واقع علم دارم، یقین دارم که اینجا حکم خدا هست، شرب خمر در اینجا حرامه، یقین به این دارم، پس به این لحظه مرتبت حکم واقعی محفوظه و کان الحکم الواقعی فعلی یعن لعجل وجود حال العلم. همچنان که مرحله ظاهریم چون شک دارم آیا این مصداق همون واقع هست یا نه، چون شک دارم وجود شک، بنابراین پس ترخیص در این جهت ایرادی نداره که انهو به مرتبه محفوظیت حکم ظاهری. وقتی ایشون میاد از همین را سرایت میکنه، میگه خب اگر بنابشه این طور باشه، پس ما همون جوابی که در شبهات بدویه میخواید بدید که اجازه ترخیص دادید، در شبهات غیر محصوره که اجازه مرحمت فرمودید آقایی کردید ما رو اجازه دادید شبهات غیر محصوره رو انجامش بدید، همون جهت هم در شبهات محصوره میاد که انهو تفسی از اشکال هم در اینجا هست هم در اونجا هست هم در ماندفی، که انهو وچه تفسی رو حفظ مرتبته این گرفته که مرتبت الحکم الواقعی چنینه، مرتبت الحکم ظاهری چنینه و این جوابیه رو در هر سه جایشون پیاده کرده، هم در اطراف علم اجمالی که در محصوره باشه یا غیر محصوره باشه یا به شبهات الوردیه. این بیانیست که مربوط آقای آخوند رحمت الله علیه در نتیجه و کفایه و اینا مطلب بیان کرده.
مطمئن بیان ظاهرن این نیست که این به باز که مشکل تفصیل یعنی بچه تفصیل نمیتونه باشه. خدا خودم دوباره ادامه میده که حالا بحث مناقضه شو با مقاطب واقعی ما چکار بکنیم.
خب میدونم، پس تا اینجایی که شون دارن این مطلب، حالا اجازه میدید ما فرمایش آخون این مطلب هست که ایشون میخواد از ما به حفظ مرتبت این همین که بین فرق بین احکام ظاهریه و واقعیه خواستن کنده راه حل رو از این راه انتخاب، ایشون بیانشون اینه. حالا ما جوابیه میدیم، ممکنه جوابیه ما هم ایشون بعدن این مطلب رو قبول کنه، من حالا اون این کار ندارم دیگه، امکان داره خلاصه ایشون یه ملایی بوده در یه مرحله احتمال مطلبی داده بعد باز مشکل بود، کما که حالا ما هم حالا خدمتتون عرض می‌کنیم باز این مسئله حل میشه یا نمیشه. اونجا باید جوابیه رو باید الان میخواد بگید. فقط این تا اینجایی که من عرض کردم مربوط به اون چی بود که مرحوم آخوند در اینجا بیان کردن که ان راه حل را در اینجا از این مرحله دونستن که این کتفارق بین الحکم الواقعی و حکم ظاهری.
راه حل
را مرحوم
آخوند این را نمیدونه، در واقع یه مقدمه مقدمه
شد
که مرتبه حکم ظاهری
مخبوطه. خیلی خب ما چیزی نگفتیم،
خب
حالا این مناقضه رو بعدن عرض کنم. تا اینجا که مرحوم آخوند این تعبیر رو داره، مقدمه درسته. خیلی خب بخواهیم این ایشون بیانشون اینجوری داره و میگه همون چیزی که در احتمال تناقض در اونجا محاله اینجا محاله، حالا ببینیم راه حلش چی میشه. اگر جواب اونجا داده شد اینجا داده میشه، باید ببینیم چه جوابی داره. حالا این بیان آخوند که در مقدمه بیان کرده همینه. حالا ما خود ما بیانی داریم، بعد به قول جناب عالی میشینیم ببینیم که این بیانی که ما داریم آیا حل میکنه مسئله رو در همه جا یا واقعا حل نمیکنه. جوابی چه جوابی داریم باید روشنش کنیم. ولی ما آمدیم در جواب اینجوری گفتیم ول اولا فی الجواب ان یقال، ما آمدیم به این صورت گفتیم با فرض بقای فعلیت تکلیف المعلوم بالاجماع. اگر قبول کنید شما که بگید معلوم بالاجماع حکمش فعلی جون و تنجزم دارد، دقت کنید چی داره میگم. اگر بگید حکم معمول بالاجماع هم فعلی جون و هم منجزون، هر دو رو بگید اونجا لا یمکن، امکان ندارد، در اونجا ترخیص راه ندارد، لا به نحو المخالفت القطعیه ولا به ترک الموافقت القطعیه، هر دو. یعنی در جایی که اگر حکم واقعی فعلی باشه و منجزم باشه نمیتواند مولا اجازه مخالفت القطعیه رو به من بده و نمیتونه اجازه بده ترک موافقت قطعیه رو. یادتون نره عبارت رو و ترک موافقت قطعیه. چرا نمیتونه؟ برای که موجب تناقض میشه فی المبدأ، للزوم تناقض فی المبدأ ای فی ناحیت المولا، در ناحیه مولا ما گیر میکنیم. مولا چطور میتونه در مقام اراده هر دو رو اراده کنه؟ اگر بناش حکم واقعی فعلی باشد، فعلیت حکم واقعی انشه، یعنی مولا اراده به این که این با ترک میشه. خب اراده به این که ترک میشه، میشه باید بگیم اراده این که اجازه ترکش نده؟ این نمیشه که در مقام واقع در مبدا که نمیشه هر دو باشه. هم مولا اراده کنه ترک این امر رو خارجن، هم اراده کنه فعلشو، این امکان نداره با هم دیگه جمع بشه. میفرماید اینجا مشکل اینه که در مقام واقع و اراده و ناحیه مولا ما گیر داریم. یک دوم مقام امتصال هم اینطور، در مقام امتصال عب چطور میتونه دو تایی رو با هم جمع کنه؟ دو تا اراده ای که با هم دیگه، این دو تا اراده متناقض هم دیگه هستن، دو تا اراده ای که متضاد با هم در وجود هستن که هیچ وقت اینا دو تا هر دو امر وجودیه اینا نمیشه این دو تا کنار هم در یه جا جمع بشه. پس ما در این ناحیه ناچاریم برای اینجا ما بحثی که میکنیم دو مرحله بحث بکنم. آیین دقت کنن، ما ناچاریم اینجا دو مرحله بحث کنیم. یک مسئله رو حل کنیم در این که تناقض پیش ریاد فعل مخالفت القطعیه، این یک.
دوم مسئله رو حل کنیم که تناقض پیش نیاد فی ترک الموافقت القطعیه. ما باید حل اشکال در دو ناحیه بکنیم، هم در جواز این که بگیم مخالفت قطعیه جایزه و هم در ترک موافقت قطعیه، یعنی بتونیم یکیشه بیاریم. این ترک الموافقت القطعیه معناش یکی رو ترخیص کنیم. ما باید در هر دو حساب بکنیم. پس با اجازه شما اول میپردازیم به این که جایز باشد ترک الموافقت مخالفت القطعیه. ببینیم چه راهی برای این مطلب داریم. ان شاء الله باشه برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.